آموزش داده شود. و اما فرضیه های ما. به نظر می رسد که فراتر از فقط نهادهای رسمی و دولتی می بایست به بحث حجاب و بی‌حجابی در جامعه نگاه کرد. می بایست نهادهای مردم نهاد و افرادی از دل مردم و جامعه، افرادی از دل دانشگاه‌ها و جوامع علمی به بحث حجاب و بی‌حجابی نگاه کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، شنوندگان عزیز، صمیمانه تشکر می‌کنیم که برنامه گفتگوی اجتماعی رو به عنوان برنامه این ساعت خودتون انتخاب کردید. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. موضوع الگوی پوشش و چالش‌های پیش رو جزء موارد و موضوعات بسیار مهمی هستش که تقریباً در موضوعات روز مورد بررسی قرار می‌گیره و رادیو گفتگو هم تصمیم گرفته که در این زمینه بحث حجاب و بیهجابی رو به عنوان یکی از موضوعات خودش در برنامه خودش بگنجونه. به خاطر همینم دعوت شده از دو نفر از کارشناسان و افرادی که صاحب نظر هستن در بحث حجاب، سرکار خانم دکتر زینب قدیری. من خواهشی که دارم ایشون ارتباطی با شنوندگان عزیز داشته باشن. من به صورت خیلی خلاصه معرفی کنم، ایشون روانشناس و مشاور خانواده، همچنین پژوهشگر در حوزه روانشناسی و همچنین دبیر کارگروه آسیب‌های اجتماعی معاونت زنان ریاست جمهوری هستن. خواهش می‌کنم ارتباطی برقرار کنید.
سلام و احترام خدمت مخاطبین عزیز. ایام عید قدیر رو که گذشت، باز مجددن عید ولایت رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. در کنار شما هستم با این گفتگو.
خیلی متشکرم. همچنین سرکار خانم دکتر ناهید دینارمند، روانشناس بالینی و همچنین پژوهشگر در حوزه جمعیت. خیلی خوش اومدید خانم دکتر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه.
خیلی متشکرم. من سوالات رو با این سوال شروع میکنم که ارتباط بیهجابی و آسیب‌های اجتماعی خانم دکتر نظرتون چی هستش؟ آیا ارتباطی وجود داره یا خیر؟
ببینید، ارتباط بیهجابی و آسیب‌های اجتماعی، اگر آسیب‌های اجتماعی رو در دو بعد پیشگیری و بعد مداخله در نظر بگیریم، مسلماً روند فعلی که ما درگیرش هستیم و به عنوان یک جنگ ترکیبی و شناختی از سال پیش درگیرش بودیم و گزارش داده شده که بودجه یک ساله ایران رو شما در نظر بگیرید، 150 برابر اون در جنگ شناختی پارسال به عنوان هزینه‌ای که برای رسانه‌ها در نظر گرفته شده، به عنوان محرک‌هایی که در ذهن افراد تاثیرگذار هست بررسی شده و در موردش صحبت شده و در نظر گرفته شده. مسلماً پوشش فعلی و حوزه آسیب‌های اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با هم دارن.
نظر شما چی هستش خانم دکتر دینارمند؟
از بحث حجاب در حقیقت از دو بعد میشه اون رو مورد بررسی قرار داد. یکی آسیب‌های فردی که به خود فرد و به خانواده متاسفانه میخوره و همچنین آسیب‌های اجتماعی که پیگرد آسیب‌های فردی و خانوادگی، مسلماً این آسیب‌ها وارد اجتماع میشه و اجتماع و جامعه هم دچار آسیب میشن.
خب خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید ما نظرات خود مردم رو در این ارتباط بشنویم، ببینیم که نظر مردم در بحث حجاب و بیهجابی چی هستش. ارتباط تلفنی داریم با مردم. خواهش میکنم.
فکر میکنی کجاست خانم؟
بدن خارجه.
شهروند به عنوان یک شهروند این مدل لباس پوشیدن رو توی جامعه اصلا قبول ندارم.
چرا؟ چه مشکلی داره مگه؟
با عرف و با یک کشور اسلامی اصلا همخونی نداره به نظرم.
احساس خوبی نداشتم، فکر میکردم خیلی داره به اعتقادات ما توهین میشه.
اینجوری من اصلا نمیتونم بپذیرم. من خودم شوکه شدم این فیلمو دیدم، گفتم ایرانه، فکر کردم خارجه.
طوریه که دیگه خودمونم خانومو میبینیم دیگه رومون باید درگردونیم و قبل چه برسه به آقایین.
بالاخره باید رعایت کنن.
موافق نیستم باشون که حجابشون رعایت نکنن.
از نظر من اصلا کار درستی نیست، حالا برای خودشون، حالا نه که مثلا جامعه.
هر لباسی تو باید بدونی کجا بپوشی. اینی ای که مثلا تو خیابون میرن لخ میشن اصلا درست نیست.
من عقیدم اینه که زیاد نباید بی حجاب باشی.
آزادی بیش از حد واقعا برای جامعه ما خوب نیست.
به نظرتون چطوری باید باشه؟ حالا نمیتونم جا میفته به نظرتون.
باشه اوتو جامعه باشه.
آزادی فرق میکنه. الان همه چی قاطی شده. یه سری دارم موقعش هست تو استفاده میکنم.
خیلی هم بی حجابی باشه دیگه برای جامعه بده.
دیگه نه در این حد خوششی که در این حد باشه. چون خونه آدم نه باید باید اینجور بیده.
آخه
این سفر
مثلا
جوونه
مثلا
10 تا 10 تا
خانم
خوشش میاد،
چون مادرم
بچه‌ش
دوست نداشته باشه که مثلا دور بچه‌ش با اون
شکلی جامعه زندگی
کنیم که خب اسلامیه.
خودم علاقه دوست ندارم،
خب
بعضی علاقه دارم.
من خودم باشم نه،
به نظرم زننده مراد کنیم دیگه، چون داریم بالاخره داریم جامعه اسلامی زندگی میکنیم.
خب صحبت‌های مردم رو شنیدید. به هر حال وقتی که پای صحبت‌های مردم می‌شینیم می‌بینیم که قریب به اتفاق مردم اعتقاد دارن که بحث حجاب بحث مهمی هست و اعتقاد دارن که حجاب باید در جامعه گسترش پیدا کنه. اما خب به هر حال یک درصدی هم هستن که ممکنه متفاوت فکر کنن. من سوال من اینه خانم دکتر، علل گرایش به بی‌حجابی در جامعه چی هستش و چه راهکارهایی برای مقابله با اون میشه طراحی کرد؟
ببینید در یک جامعه در نظام ارزشیش ما نیاز هدف‌ها و ارزش‌ها و معیارها رو مشخص بکنیم. در این حال اینه که در مرحله بعدی اون حکم کردن ارزش‌ها راه اصلی و اون خطوط کلی باید مشخص و واضح باشه و به عبارتی شناسایی خط مشی کلی و سیاست‌های کلی برای همگان در دسترس باشه و راحت باشه. الان شما نگاه کنید مبحث حجاب اجباری و حجاب اختیاری و حتی گاهن مثلا تو حوزه آسیب‌های اجتماعی مشروبات الکلی مبحثی شده که الان چرا نباید این فضا آزاد باشه و در دسترس قرار بگیره برای اینکه مردم دچار مشکلات متنوع نشن. ببین شبهاتی که الان ویژه حالا در بخش‌های شبهات نوجوانان اخیراً جمع‌آوری شده و بسیار جا داره که روش بررسی بشه و پاسخگویی مناسب براش صورت بگیره. الان در این مورد داره صحبت میشه و در فضای فعلی ما داره در مورد این شبهات حرف زده میشه. گام بعدی که بعد از این اتفاقها نیاز انجام بشه برنامه ریزی هست. در حوزه حجاب و عفاف نیاز هست که برنامه ریزی اتفاق بیفته و برنامه ریزی به شرطی به خوبی اتفاق میفته که سازمانهای مربوطه، ارگانهای مربوطه و همچنین دستگاههای معین و مردم در کنار همدیگه بتونن شرح وظایف خودشون رو بدونن، تبیین شده باشه حوزه کارهاشون و اعمال و وظایفشون و بتونن برنامه ریزی رو به عهده بگیرن. خب شما نگاه بکنید ببینید که جریان حجاب الان چه شکلی داره بررسی میشه. ببینید من به عنوان یک مشاور، به عنوان یک روانشناس که در بستر جامعه هستم، حالا آمارهایی هم هستش که در خرداد 1402 از 992 بانوی بی حجاب در استان تهران گرفته شده، من خدمتتون میگم انگیزه شناسی که به عبارتی این بانوان داشتن که چرا الان پوشش این افراد این شکلی هست. ما در این حوزه در 4 حوزه داریم بررسی میکنیم ساختار روان رو. یکی در حوزه ذهنیت ها هست. افراد به صورت شخصی و به صورت فردی ذهنیت هایی دارن که گاهی ذهنیت های ناکارآمد هست و این ذهنیت های ناکارآمد در بستر خانواده که قرار میگیره با توجه به اون خلق و خوی ویژه هر فرد که منحصر به فرد تحت تربیت و تعلیم و تربیت و پرورش قرار میگیره و این پرورش باعث میشه که کم کم ذهنیت ها های فردی افراد تبدیل به ذهنیت های فرهنگی و ذهنیت های اجتماعی بشه. لذا ما اگر در حوزه ذهنیت ها نشناسیم که چرا این اتفاق افتاده، مطلب بسیار مهمیه. در حوزه انگیزه شناسی که الان چرا داره این لباس ها پوشیده میشه، در ساختار روان ما میدونیم انگیزه از ساختاری هستش که به صورت در ساختار لیمبیک هستش، یعنی از ابتدای تولد در افراد این آمیگدال و لیمبیک تشکیل شده و بخش های شناختی در هیپوکام و بخش های احساسی در لیمبیک جای خودش رو گرفته و به هیچ وجه تغییر پیدا نمیکنه. ذهنیت ها اونجا تشکیل شده. ما با افرادی در حوزه شخصیتی این افراد ارتباط داریم که ذهنیت هاشون تشکیل شده. پس نگاه به این ذهنیت ها بسیار مهمه و انگیزه شناسی در حوزه ذهنیت هاست. مطلب بعدی این که ما در بعد بعدی در بعد واقعیت هاست. واقعیت ها رو باید بررسی کنیم. علل واقعی که داره اتفاق میفته، نیمه خالی و نیمه پر رو باید به خوبی نگاه بکنیم که یکی از مواردی که به عنوان علل بی‌حجابی من میتونم الان در موردش صحبت بکنم اینه که گاهن اعتمادسازی مناسبی صورت نگرفته، در یعنی گروه ها و احزاب و بخش های تشکیل شدن که صداقت لازم رو در حوزه اجتماعی با مردم نداشتن و این عدم صداقت، آقاشون شما اگه هر اعتقادی دارید، حتی اگر میگید من این بخش رو قبول ندارم، واضح به مردم آسیب کرده و ذهنیت های مردم رو در حالت بی‌اعتمادی بدرفتاری فعال کرده. من تیپ شناسی هایی که از 70 دستگیری که در حوزه معترضین بودن توجه کردم، یکی از این تیپ شناسی هویت جو بودن. اینها واقعا بعضیشون افسردگی داشتن، بعضیشون درگیر اختلالاتی مثل اختلالات بایپولار و دو قطبی بودن که بعضیا در سوگ کرونا عزیزانشون رو از دست داده بودن و اینها مراجعین من بودن که من باهاشون صحبت میکردم و خیلی جالب اون احساس تنهایی، دارم در مورد ذهنیت ها و حوزه ذهنیت ها میگم که بعد به واقعیت های تلخی که در حوزه آسیب میرسیم، احساس تنهایی، احساس رها شدگی، احساس بی‌اعتمادی و بدرفتاری که قبلا اون احساس عدم درکی که هر موقع اومدن صحبت بکنن حرفی بزنن احساسات در نظر گرفته نشده، هیجانات در نظر گرفته نشده و الزامات، بایدها و نبایدهای خشک و متعصبانه به اونها گفته شده که ناشی از نگاه به واژه‌ای که شاید بخوام برای اولین بار اینجا بگم خودشیفته های ارزشی هستن. یعنی خودشیفته های ارزشی فضایی رو ایجاد میکنن برای افراد که افراد احساس بی‌عدالتی و عدم درک و به تبع نقص و شرم و حتی انزوای اجتماعی دارن. گاهی من میبینم افراد در حوزه ذهنیت خودشون رو متعلق به هیچ گروه و دسته‌ای نمیدونن. یعنی انقدر ما الزامات رو زیاد کردیم و باید نبایدها رو زیاد کردیم که افراد میگن من بالاخره به کدوم دسته تعلق دارم. اگر در یک محیط مذهبی میرم اونجا احساس میکنم مذهبی نیستم و گاهی احساس طرد به من دست میده. اگر در یک محیط حالا مدل دیگه میرم اونجا احساس میکنم خیلی مذهبی ام و این تعارضاتی که برای افراد داره اتفاق میفته در ذهنیت یکی از عوامل بسیار مهم هستش که من در ادامه آمارها رو در حوزه انگیزه شناسی خدمتتون خواهم گفت.
خیلی متشکرم خانم دکتر دینارمند. در مورد این سوال، یعنی بررسی علل گرایش به بی‌حجابی در جامعه و راهکار مقابله با اون، شما صحبت تکمیلی دارید؟
بله. یکی خب مسلماً تبلیغات سویه که توی فضای مجازی صورت میگیره و الان خوراک نسل جوان ماست. متاسفانه انقدر تبلیغات پررنگه و انقدر استمرار داره، واقعا هزینه میکنن تو این زمینه. هر اندازه که ما عقب نشستیم اونا پیشرویشون خیلی سریعتره و زمانی بیشتری رو میذارن. و بعد درونی نشدن اعتقاد به حجاب، چون ببینید حجاب اول باید درونی بشه بعد بیرونی بشه. و چقدر خوبه که راجع به عفاف هم صحبت کنیم، چون به نظر من عفاف ارجع داره بر حجاب. حجاب شکل ظاهری پوششه و عفاف درونیه، اون درونی شدنشه که استحکامش بیشتره و در حقیقت قوتشو بیشتر میکنه. و بعد آموزش، باید آموزش درست انجام بشه و آموزش باید طوری باشه که جوان پسند باشه، ثقیل نباشه، خیلی دموده نباشه، چون جوانان امروز ما از رنگ و لعاب و این چیزا بیشتر لذت میبرن. پس این آموزش اگر میخواد تو این زمینه تو کشور ما صورت بگیره، باید با همون ذائقه های نسل جوان ما باشه و چقدر خوبه که واقعا از روانشناسا هم تو این زمینه کمک بگیرن که چه فیلمی یا چه آموزش های تدارک دیده بشه. و بعد فرهنگ سازی واقعا خیلی اولویته و سبک زندگی افراد. و از طرف دیگه هم بیشتر جوانان ما دچار بحران هویتن و خود خانواده ها و والدین هم هیچ آگاهی ندارن تو این زمینه و نمیدونن چجوری باید با این بحران هویتی که نوجوانشون یا جوانشون داره برخورد میکنه چگونه باید برخورد کنن. حتی ممکنه واکنشی انجام بدن که درست عکس جواب بده. پس این والدین هم باید آموزش ببینن در رابطه با بحران هویت. خود نوجوان هم همینطور، اصلا هویتش چیه، چه سنی شکل میگیره. عدم آگاهی تو این زمینه متاسفانه چه در نسل نوجوان و جوان ما و چه در خانواده ها خیلی به نظر من پررنگه و باید تو این زمینه کار بشه. و مرحله بعد هم 1% از هر جامعه افرادی هستن که اختلالات روانی دارن، از جمله اختلالات ضد اجتماعی. ما نباید اینا رو قاطی اونا کنیم و یه جورایی هم باید اونا رو جدا کنیم. اونا بحثشون جداست و بقیه مردم هم بحثشون جداست. که
به نظر شما یه قسمتی از بی‌حجابی به خاطر مشکلات روحی روانی افراد؟
دقیقاً بله، به خصوص اختلال ضد اجتماعی.
بله، اختلال ضد اجتماعی
این در کل جوامع هست، حالا در جامعه ما هم هست. افرادی که با شکل و شمایل خاصی میان بیرون، شاید دیده باشن تو جامعه دیگه یه شکل و شمایل هستن.
آماری دارید از این قسمت از افراد
که دچار اختلال
روانی
اجتماعی هستن
و این عامل باعث بی‌حجابی اونها شده؟
حالا خانم دکتر آمار دقیقش چقدر در جامعه؟
من با توجه به آخرین فضایی که از من گفتم در حوزه انگیزه شناسی، شما میدونیم اگر در حوزه انگیزه شناسی بررسی بشود و بعد تیپ ها و گونه شناسی ها تشخیص داده میشه و بعد اون رو خواهم گفت، اجازه بدید من آمار رو خدمت شما بگم و بیشتر بریم جلو. ببینید پاسخ دهندگان تو رده‌های سنی 23 تا 32 سال بودن و 39.2% این افراد تو دهه 70 بودن.
یک سوال، بله. این افرادی که مورد سوال قرار گرفتن همشون بی‌حجاب بودن یا نه؟
همه بانوان بی‌حجاب در خرداد ماه 1400 در شهر تهران بودن.
بله.
گروه سنی که حالا تقسیم بندی شد از گروه سنی 33 تا 42 سال دهه 60 ها برابر 30%، 30.7% بودن. گروه سنی 18 تا 22 سال دهه 80 ها برابر 19.9% بودن و گروه سنی 43 تا 52 سال دهه 50 برابر 9.4% بودن و گروه سنی 53 تا 62 سال دهه 40 ها برابر 8% رتبه بندی شدن. تحصیلات این افراد در پیمایش انگیزه شناسی بانوان بی‌حجاب خرداد 1402 چند بوده؟ بیشترین درصد پاسخگویی در این افراد 37.2% مدرک دیپلم داشتن و تحصیلات کارشناسی 32.1% بوده و فوق دیپلمشون 18.1% و کارشناس ارشد 9.4 و دکترا 1.8% و زیر دیپلم 1.4% بودن. شغل این افراد 34.9% زنان خانه‌دار بودن و دانشجویانشون 25.1 و شاغلین آزاد 19.3، کارمندان 14.3، بیکارها 4.1، معلمان 1%، اساتید 8.5%، پشت کنکوری ها 4.5% و بازنشسته ها 1.5% بودن و وضعیت تأهل 46.6% این افراد که بی‌حجاب بودن مجرد بودن و 42.8% متأهل بودن و 8.7% طلاق گرفته و 1.9% همسرشون فوت شده بود. خب وقتی که انگیزه اینها رو بر حسب زمان تصمیم گیری و اقدام به کشف حجاب پرسیدن، مباحث جالبی ایجاد شد. این هم این که 6.4% بانوانی که در حجابشون در شهر تهران برداشتن دقیقا در آذر ماه 1401 بود و بعد 9.4% افزایش در دی ماه 1401 داشتیم، 22.9% بهمن 1400 ما کاهش داشتیم، 3.1% در شهر تهران در اسفند 1401 مجددا افزایش داشتیم و 2.8% در فروردین 1402 و الان 0.7% در خرداد ماهی که در اردیبهشت 1402 آمار گرفته شده. ببینید جالب، یه نکته بسیار جالب اینه که اینها از آیا از تذکر یا مقوله امر معروفو که ما مطرح میکنیم استقبال از تذکر دارند یا نه. جالبه که بدونید که افرادی که نتایجش نشون داد 44.8% بانوان تذکر مؤدبانه رو در مورد پوشش خودشون میپذیرن. یعنی وقتی که ما برخوردهای ناشایست داشته باشیم، طوری برخورد کرده باشیم که متاسفانه در ساختار روان خاطره‌های ناکارآمدی از برخوردهای زننده و برخوردهای تهدید کننده و برخوردهایی که بالاخره ایجاد نقص و شرم در ایجاد شرم، شرم به معنای اینکه من بدم و نه احساس گناه. احساس گناه یک بخشی بسیار خوبی در انسان هاست که یک کار اشتباهی رو انجام میدن، اما ساختار شخصیتی و ماهیتی رو خوب میدونن. شرم یعنی من انسان بدیم و افرادی که احساس کنن بدن یک کد بهزیستی به نام پیوند با خودشون رو ندارن، این در حوزه درمان دارم میگم، و زخم هیجانی بسیار عمیقی دارن که شما ببینید با رسانه هایی که من آمارش رو گفتم کاملا این زخم هیجانی تحریک خواهد شد و بعد چون ساختار روان طوری هستش که وقتی این زخم هیجانی تحریک بشه دیگه اتوماتیک یک سری رفتارهای به صورت اتوماتیک یک سری رفتارهای ناکارآمد سر میزنه که حتی گاهن میخوام دکتر در مورد اختلالات گفتن، در مورد اختلالات شخصیتی یا پرسونالیتی دیزوردر ها حتی افراد نمیدونن که بیمارن.
بله.
و دیگران رو نوروتیک میکنن، دیگران رو بیمار میکنن. یعنی خیلی از مراجعین ما بیمارانی هستن که از طریق افرادی که نمیدونن بیمارن درگیر شدیم.
یعنی در واقع به یک نوعی حالت مصری داره این بیماری روحی روانی.
دقیقاً ما اصطلاحی مثلا به عنوان اصطلاح ترانسفرنس نوروز داریم، ما یک نوروز و اون عصبیت انتقالی داریم، یعنی بلافاصله از بستر خانواده انتقال پیدا میکنه و بعد جاودانه میشه آقای دکتر در ساختار روان. درست مثل این که شما یک سنگی داشته باشین و بعد با یک مته اون سنگ رو بتراشین، این از بین نخواهد رفت و تعدیل میشه. اینجا نکته مهمیه که وقتی ما در بخش‌های فرهنگی ساختار روان رو نشناسیم کارهایی رو انجام میدیم که اتلاف بودجه است و نه تنها اثرگذار نیست بلکه آسیب رسانه. چرا که ما باید اولا شناسایی بکنیم میزان این ذهنیت های ناکارآمد و بعد برای هر کدوم از اینها ساختار درمانی متفاوتی تبیین شده که طبق اون ساختار حالا باید محتواها تولید بشود، در حوزه رسانه حالا بخش‌های مختلف بیان سر کار و بعد سازمان‌ها برنامه ریزی های متناسب با این بخش رو داشته باشه. ببینید چقدر الان تاکید شده به برنامه ریزی در مقوله حجاب. برای همین میگم برنامه ریزی مهمه، چون برنامه ریزی یکی از بخش‌هاش اینه که شما گفتم اون نظام ارزشی رو بدونید، اون فضای واقع گرایانه رو بدونید، اون ذهنیت هایی که قبلا تشکیل شده نه الان. شما مقوله بیهجابی رو که الان نمیبینید، وقتی که فضای مجازی میاد، وقتی که اینستاگرام میاد، وقتی بخش های مختلف داره بروز پیدا میکنه به عنوان شبکه های اجتماعی، شما قبلا هم دیده بودید که خب این بیهجابی در عکس پروفایل خانم‌ها بوده. پس ذهن تحت تاثیر اول قرار میگیره که بعد شما در رفتار در بستر جامعه شاهد این فضاها هستید. اون موقع چه کردیم؟ واقعا این سوالی هستش که نیازه که ارگانهای مربوطه مخصوصا بخشهایی که نیاز بوده که برنامه ریزی بکنن پاسخ خوب باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر دینار بندن یک اشاره کردن که یه مقدار ما منفعل عمل کردیم، ولی در واقع میشه گفت اون طرف خط کسانی هستن که خیلی فعال و اکتیو دارن کار میکنن،
بیدارن و هوشمندانه.
بله، ما باید هوشیار باشیم، بیدار باشیم، با برنامه ریزی باشیم، همون چیزی که اشاره کردید. و حقیقت امر اینه که چاره‌ای نداریم که به صورت علمی از علوم روز روانشناسی، از علوم اجتماعی، از همه اینها استفاده بشه که به بهترین شکل انجام بشه، یعنی با کمترین هزینه ما بتونیم در واقع جامعه رو به سمت تعالی و ایدئال پیش ببریم. خیلی متشکرم خانم دکتر دینارمند. سوالی که ممکنه مطرح باشه، ببینید فرهنگ متداول جامعه ما، یعنی اون چیزی که در جامعه ما به عنوان فرهنگ متداول هست، با حجاب چه قرابتی داره؟
قرابتش خیلی نزدیکه. از دو
حتی
جهت،
از دید تاریخی چطوری
از
هستید؟
از دو جهت. ببینید اصلا فرهنگ ایرانی فرهنگ حجابه. شما این عکس‌ها و تصاویری که از مثلا زنان دوران ساسانی دیده باشین توی کتب مختلف،
یعنی قبل از اسلام،
آره قبل از اسلام همشون حجاب داشتن. جالب اینجاست. و بعد خب اسلام هم که وارد شد که دیگه خیلی بهتر شد، اگر ظاهری بود درونی هم شد، یعنی اعتقادات و نگرش مردم ما اصلا طالب حجاب هست. و جالبه بدونید که اصلا حیا و پوشش جز فطرت انسانه، در وجود انسان نهادینه شده. یه پژوهش انجام شده در زمینه افرادی که اصلا دوره استحضارشون و موقع مرگشونه، خیلی با حیا میشن و میخوان خودشونو بپوشونن. خب این نشون میده که اصلا حیا و پوشش و حجاب در وجود انسان نهادینه شده. پس فکر نمی کنم هیچ انسانی با فطرت و نهاد خودش مشکلی داشته باشه، یعنی پذیرش داره.
یعنی خانم دکتر اگر نهاد و فطرت باشه، پس در ادیان دیگر هم باید بحث حجاب مطرح باشه؟
100% هست.
درسته.
100%. مثلا همین اروپاییایی که الان ببخشید خیلی اوریان هستن، اگر باز به تاریخشون مراجعه کنید، بیشتر زنانی که حالا مذهبی بودن یا از خانواده‌هایی بودن که خیلی از لحاظ مالی خوب بودن، همشون حجاب داشتن. اگر تصاویرشون رو باز تو کتب مختلف ببینید، همه همینو نشون میده. حتی در اروپای قدیم هم همه خانم ها پوشش داشتن.
100%. بله.
جالبه بدونید. بله. در دین یهودیت باز همینطور. تمام ادیان الهی میگم اون سرشت و چیزیه که نهادینه شده در وجود انسان. حالا فرق نمیکنه که دینشون چی باشه.
درست.
وقتی
خیلی
در وجود همه انسان ها نهادینه شده باشه، کسی نمیتونه منکر این قضیه باشه.
یکی از پیامک های شنوندگان این نکته رو مطرح کرده که در ارتباط با لباس هایی که در واقع الگوی پوشش و حجاب هستن، تنوع و مد و رنگ خیلی کند تغییر میکنه. آیا این خودش نمیتونه یک عاملی باشه؟ آیا ما نباید نگاهی داشته باشیم به اینکه لباس‌های سمبل حجابمون هم باید متنوع باشه، زیبا باشه و تنوع داشته باشه؟
بله، اصلا باید به روز باشه، چون جوان ما گفتم از رنگ و از زیبایی خوشش میاد. اگر بحث روانشناسیه، مسلمان باید رنگ‌های خیلی شاد باشه. و جالب بدونیم که دین اسلام هم اصلا تأکید بر مشکی بودن نداره اصلا. حتی لباس نماز ما میگه باید سفید باشه.
خیلی جالبه. و حتی شما... با لباس روشن هم میشه توی اجتماع هم وارد شد؟
بله وارد شد. اصلا هیچ اجباری به مسئله، فقط پوششه. اون حد و حدود شرعیه که بالاخره دین مبین ما برای ما تکلیف انجام داده.
پس این لباس مشکی از کجا اومده خانم دکتر؟
لباس مشکی واقعا نمیدونم، شاید به دلیل طیف رنگی باشه که داره، چون رنگ مشکی یه رنگ اصلا خونساست، چون از طیف نوری که به چشم میزنه، چون میدونید اصلا پوشش و حجاب رو که خداوند واجب کرده به خاطر اون غرایز انسانیست که در وجود انسان ها هست. اصلا آقایون بیشتر دیداری هستن تحریکاتشون، به این خاطر شاید رنگ مشکی انتخاب شده، چون هیچ انعکاس نوری به چشم نداره و خونساست. یه کار تحقیقاتی انجام دادن توی کشور آمریکا، یه خانم با حجاب توی خیابون ازش فیلمبرداری کردن، دیدن که هر آقای از کنارش رد میشه اصلا هیچ عکس العملی نشون نمیده، نسبت به دیداری هیچ گونه تحریکاتی انجام نمیشه و هیچ اتفاقی هم نمیفته، در صورتی که این خانم وقتی حجابش رو در میاره دچار مزاحمت‌های آقایون میشه. پس شاید دلیل این مشکی بودن به خاطر اون انعکاس نوری باشه که به چشم میده و شاید به خاطر اینکه علاوه